با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی و همکارانم باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در هشتمین روز اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی به سر میبریم، در یکی از روزهای گرمی که آغاز شده و هشدارها هم به همین مناسبت بالاتر رفته درباره خشکسالی و کمبود آبی که در تابستان پیش رو میتونه پیش بیاد. گفته شده که بیشترین تنش آبی در حوزه آبریز فلات مرکزی با 104 شهر و پس از اون حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 93 شهر، و این هشدارها رو باید جدی گرفت در کنار هشدارهایی که در ارتباط با کرونا هست و اینکه زمزمه هایی از کرونای معروف در ایران به هندی هم به گوش میرسه از سوی مقام های بهداشتی که درباره اون بیشتر در این مجله بعد از ظهر حرف میزنیم. اما بیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. شمار رسمی جانباختگان شبانه روز گذشته ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 434 نفر و شمار مبتلایان جدید به این بیماری بیش از 21500 نفر اعلام شد. بنابر آمارهای وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای بهداشتی و پزشکی داخلی و خارجی نیست، مجموع بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 به حدود 2,460,000 نفر از ابتدای فراگیری تا کنون رسیده است. مجموع جانباختگان این بیماری نیز در مرز 71,000 نفر است. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. خانه آزادی، نهاد غیر دولتی ناظر بر دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در دنیا، در گزارش تازه‌ای از وخیم‌تر شدن حکمرانی مدنی و دموکراسی در بخش‌هایی از اروپا و آسیای مرکزی خبر داد. در این گزارش که به نام ملت‌ها در گزار منتشر شده، آمده است که رهبران در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در حال تضعیف همان نهادهایی هستند که به واسطه آنها روی کار آمده‌اند. خانه آزادی گفته این رهبران پس از رسیدن به قدرت از طریق انتخابات، جارهای دموکراتیک را رد می‌کنند و نظام‌های جایگزین از نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می‌کنند. به نوشته خانه آزادی، در اروپا به ویژه کشورهای مانند مجارستان و لهستان با خطر تضعیف دموکراسی و آزادی و استبداد در نظام خود مواجهند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در تاریخ 26 سال اخیر ملت‌های در حال گذار تاکنون تعداد دموکراسی‌ها به این اندازه کم نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. آقای ظریف در این سفر خود قرار است با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود را از قطر آغاز کرد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بغداد و اربیل با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و اقلیم کردستان دیدار کرد. در ماه‌های اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلاش کرده است به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا و ایران و عربستان ایفای نقش کند. بر اساس گزارش نمایندگان ایران و عربستان، حدود دو هفته پیش در بغداد جلسه محرمانه برگزار کردند و قرار است نشست بعدی هم در بغداد برگزار شود. اخیراً ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات آمریکا، هم در سفری کوتاه به بغداد با مقامات عراقی دیدار کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای چهار به علاوه یک دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در صحبتهایش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال می کنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می گوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح می دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به انتشار فایل صوتی از اظهارات او با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش مباحث مطرح شده در آن فایل را یک بحث نظری در خصوص ارتباط دوباله قدرت خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. آقای ظریف در متن منتشر شده گفته است نمی‌داند فایل صوتی اظهاراتش به نوشته او چگونه از آن سوی آبها سر درآورده. او همچنین از رفاقت عمیق و رابطه قلبیش با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران نوشته است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبهش از دخالت سپاه پاسداران در سیاست خارجی حکومت انتقاد کرده بود.
شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو برای شما گفت و در ادامه بریم و ورق بزنیم صفحه اول مجله بعد از ظهر. از ابتلای پلکانی به ویروس در برخی استانها تا برگزاری جشنهایی به مناسبت تولد امام دوم شیعیان در فضای باز در روزهای کرونا زده ایران. از محمد جواد ظریف برای شما خواهیم گفت. آقای ظریف گفته است در بیان نظر کارشناسی مماشات نمی کند. و نگاهی خواهیم کرد به تازه ترین اظهارات ولیعهد عربستان محمد بن سلمان. او گفته است می‌خواهد روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وقتی خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال می‌کنیم، خبرهای ریز و درشت بسیاره، از جمله اینکه مثلا در استان قم در خیز چهارم یا آنچه که مقامهای رسمی بهداشتی در ایران میگن موج چهارم به آستانه یک فاجعه انسانی نزدیک میشیم. این رو مقامهای رسمی در این استان دارن میگن. از این دست خبرها بسیار هست، تا اینکه برسیم به اینکه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگه که صدای پای کرونا یا ویروس کرونا موسوم به هندی در ایران رو میشنویم. اجازه بدید که این خبرهای ریز و درشت رو پی بگیریم با کیانوش فرید که با ماست. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من ادامه صحبت‌های تو رو بگیرم. واقعا درست میگی و منتقدان در واقع دولت و آقای روحانی و کسانی که به نحوه مدیریت و آقای نمکی انتقاد دارن هم همین رو میگن. تمام این مدت همون اتفاق، همون صدای پایی که ایشون الان دارن میشنون، کادر درمانی در ایران در اسفند شنیده بودن. در اسفند ماه گفتن که تمام خریدار رو در واقع شب عید مرزها رو ببندین، همه در واقع مدیریت بشه این محدودیت هایی که ازش حرف میزنه، که خب هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاد. الانم از وقتی که در واقع این اتفاق در هند افتاد که الان بیش از در واقع یک هفته است که اوج گرفته، این گفتگو بوده که پروازها رو ببندین، اما هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مدیریتی نشده و منتقدان همه همین رو میگن. دولت آقای روحانی میذاره کار از کار میگذره و بعد کنترل از دستشون خارج میشه. الان ایران داره سهمگین‌ترین امواج ناشی از این بیماری رو تجربه میکنه، همونطور که تو به قم اشاره کردی. تهران وضعیتش همینطوره، تمام بیمارستان ها پره، آی سی یو پرن، بیمارانی که باید بستری بشن جایی برای بستری شدن ندارن و برشون میگردونن به خونه. آقای زالی از سامانه ای صحبت میکنه که شاید مردم بتونن از طریق این سامانه آواره بیمارستان ها نشن، پشت در بیمارستان ها نمونن، از طریق اون سامانه ها بتونن یک تخت خالی پیدا کنن. این وضعیته. با این حال آقای حریشی معاون وزیر بهداشت میاد و میگه به خلبانان این پرواز، به کشتیرانان این طوفان تیخونک نزنید، بذارید ما کارمون رو بکنیم. این در حالیه که فقط خود ایشون میگه 51,000 نفر در عید با تست مثبت سفر کردن و هیچ کس در واقع نمیگه که اینها چگونه رفتن، با کدوم وسیله نقلیه، خودروها رو که قرار بود در واقع ممنوع کنن، اتوبوس، قطار، هواپیما، اینها مسئولش که اینها مسئولش دولت بوده، چه کسی ناتوان بوده، چه کسی متخلف بوده، هیچ کس در واقع جوابگو نیست محمد. و الان هم سنگین ترین داره دوباره اتفاق میفته، مثل اید زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به صدا در اومده و هر آنچه که گفته میشه اینه که باید هر چه سریعتر ترددها بین ایران و هند قطع بشه. امروز علی اصغر باقرزاده رئیس کمیسیون بهداشت داره میگه این اقدامات باید سریع صورت بگیره و دولت توان بستن مرزها رو نداره و باید نیروهای مسلح بیان و وارد بشن بلکه بتونن مرزها رو در واقع ببندن. دیروز هم رئیس کمیسیون بهداشت در نامه‌ای به حسن روحانی همین رو خواسته بود جلوی این انتقال مرگبار در واقع گرفته بشه. اما ما همچنان خبرها رو داریم از آژانس ها که فروش داره میره بلیط ها، حتی قیمت ها بالا رفته، بعضی ها میگن ما با تست منفی، خب در واقع تست ها در ایران داره خرید و فروش میشه.
و یه چیزی که کیانوش میشه دید، به هر حال آنچه که مشخصه در کلام و شاید روی کاغذ صحبت هایی میشه درباره بعضی از ممنوعیت ها، مثلا ملوانان قبل از ورود گفتن به بندر دیلم باید تست بدن، یا اینکه خدمه کشتی ها حق ورود به بندرگاه های جنوب غرب خوزستان رو ندارن، این دست خبرها رو میشنه. اما از اون طرف مثلا باشگاه پرسپولیس در هند هست، میخواد بیاد به ایران، نامه مینویسه و درخواست میکنه که به قرنطینه نرن با توجه به شرایطی که میدونیم در هند حاکمه. ولی از طرف دیگه هم مثلا نگاه میکنیم میبینیم بعضی از کشورها به هر حال به سمت همون قرنطینه کردن رفتن، که مثلا روزنامه جمهوری اسلامی در تیتری میزنه کرونا ترکیه رو تعطیل کرد. این دست خبرها بسیاره. اما برگردیم در دقایق باقی مونده، این یک دقیقه باقی مونده رو یه مقدار روی مسئله واکسن فوکوس کنیم و تمرکز کنیم، که اون هم مسئله یه که همچنان دغدغه است با توجه به اینکه گفته شده که واکسن سالمندان تزریقش آغاز شده.
درست میگی محمد. اگر بخوایم در این مورد صحبت کنیم، من اول از همه در واقع میخوام از ویدیویی صحبت کنم که همین امروز خود در واقع تلویزیون ایران هم پخش کرده، در بیمارستان نیکان در فضای مجازی بسیار حاشیه ساز شده که در واقع اتباع چینی وایسادن و میخوان واکسن بزنن. حتی یک مقام مسئول میگه بله، اینها رو خود دولتشون تامین کرده و رفتی به برنامه سند ملی واکسیناسیون ما نداره. واقعا آنچه که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم اینه که شهروند ایرانی همیشه درجه دو و سه حساب میشه. چرا دولت افرادی که در واقع متعلق به یک کشور دیگه هستن میتونن در ایران تو این وضعیت واکسن بزنن ولی کادر درمانی ایران هنوز واکسن نزده؟ بالای 80 سال گفتن واکسنشون از روز سه‌شنبه از دیروز شروع شده، اما واقعا اینقدر غیر شفاف و ناعادلانه است و نامشخص و بی‌برنامه است که هیچ کس نمیدونه باید چه بکنه. خبرهایی که ما از ایران داریم، از یک طرف میگن سامانه ای را انداختن، از یک طرف میگن به مردم که ما خودمون اطلاعات شما رو داریم، به شما در واقع خبر میدیم. با مردمی که حرف میزنیم همه میگن ما هیچ امیدی به این واکسن نداریم. این در حالیه که ایران حتی تو شرایطی که همه دنیا دارن سعیشون اینه که حداقل واکسن رو تهیه کنن، ایران یک واکسنش خصوصی کرده، سر از بازار سیاه در آورده، شرکت‌های خصوصی پاشون باز شده و با همین دوز کمی هم که وارد کردن فقط 700 هزار نفر واکسن زدن.
البته خب خود مقام‌های رسمی همچنان توضیحات دقیقی نمیدن و گاهی اوقات رد می‌کنن و مشخص نیست که وضعیت به چه صورتیه. بد نیست که همین موضوع رو شنوندگان ما، اونهایی که این بحث رو شنیدن، با ما در میون بگذارن و بگن که روند واکسن رو در ایران به چه صورت می‌بینن. 20420212213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شما قرار داره. یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم و برگردیم به سمت شما.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بپردازیم به حاشیه های مصاحبه منتشر شده از محمد جواد ظریف که همچنان گویا ادامه داره و قرار بر تمومیش نیست. امیر پوریا با ماست تا جزئیات تازه رو بگه. امیر
سلام به تو محمد عزیز و به مخاطبان رادیو فردا. خب به هر حال اون دو نکته رو که همه میدونیم، دادسرای تهران از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این فایل صوتی خبر داده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم محمد جواد ظریف رو احضار کرده، که به هر حال سوالی که در ذهن همه وجود داره اینه که آیا او بعد از سفر به عراق که بنا بود به قطر بره، با وجود وضعیت جدل‌آمیزی که به وجود آمده ادامه خواهد داد سفر رو و ملاقات‌های رسمی که در قطر برنامه‌ریزی شده به قوت خود باقی خواهد بود یا برمیگرده برای پاسخ به این ماجرا. آقای حسن روحانی همون گونه که در اخبار هم بود اظهار نظر کرده در جلسه دولت که هدف از انتشار این به تعبیر اون نوار صدا رو ایجاد تفرقه در داخل کشور همزمان با مذاکرات برجامی در وین دونسته و شاید از همه مهمتر الان در این مقطع اون چیزیست که تحت عنوان دلنوشته محمد جواد ظریف رسانه ها و سایت های داخلی بازتاب دادن که در صفحه اینستاگرامش نوشته. به هر حال اینم قابل توجهه که معمولا اظهار نظرهای رسمی که میخواد ابعاد بین المللی پیدا بکنه در توییتر عنوان میشه، ولی محمد جواد ظریف در اینستاگرامش در واقع به یک شکلی انگار که برای مخاطب داخلی تاکید کرده روی اینکه در به تعبیر او شهادتگاه قاسم سلیمانی در عراق به محض ورودش به بغداد حاضر شده و تلاش کرده که به نوعی دلجویی بکنه، از جمله برای براءت از خود درباره اتهام توهین به قاسم سلیمانی که از جانب برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده بود. در این حال گفته که همیشه سعی کردم در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. در واقع در بیان نظر کارشناسی عنوان کرده که میخواسته عافیت طلبی نداشته باشه.
امیر، اظهار نظر جدیدی هم دیدی؟ حالا به جز آنچه که در گذشته بود، به تازگی کسی نظر خاصی داده چه در ایران چه بیرون از ایران؟
اظهار نظرها فراوان بوده. یه بخش بین المللی مهمش واکنشی است که جان کری وزیر خارجه قبلی آمریکا نشون داد. در پیامی در توییتر نوشت که برخلاف آنچه ظریف گفته، او هرگز در مورد عملیات مخفی هوایی اسرائیل در سوریه با ظریف صحبتی نکرده. محمد جواد ظریف توی اون صحبت‌ها از جمله گفته بود که یعنی جان کری باید به من خبر بده که اسرائیل 200 بار به سوریه حمله کرده. اینو به شکل سوالی در اون گفتگو مطرح کرده بود. و یک واکنش جانبی دیگر هم این است که جایی که محمد جواد ظریف در پاسخ مصاحبه کننده در مورد مرگ غضنفر رکن‌آبادی در سال 94 در حادثه در واقع در عربستان حج تمتع گفته بود که از تئوری توطئه پرهیز کنید، زهرا رکن‌آبادی نوشته که با دلایل انسانی چطور میشه این حادثه رو توضیح داد و این هم به عنوان یکی از جوانب این گفتگو بحث انگیز شده.
سپاس از تو امیر پوریه که با ما همراه بودی. همین بحث رو اگر که شنوندگان رادیو فردا دسترسی دارن به اینستاگرام میتونن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونجا پی بگیرن، با هم به بحث بشینن با دیگر کاربران ما. همچنان با شما همراه هستیم. به همین داستان رو اجازه بدید موضوع رو بپردازیم بهش، همراه با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس که از او پرسیدم که صحبت‌های آقای ظریف که میگه در بیان نظر کارشناسی خودسانسوری رو خیانت میدونه رو چگونه ارزیابی میکنه.
جمله اصلی تری داره، میگه من در 40 سال گذشته کوشیدم در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. این یه توضیح سربستی دیپلماتیک اما خیلی دقیقه. یعنی در واقع میگه من حرفامو میزنم اما در مقام عمل هرچی حکومت بگه همون کارو میکنم. حالا اون قسمت اولش هم برای ما قابل راستی آزمایی نیست، چون راجب همین نوار میگه که این یه بحث نظری بوده برای انتقال تجربه و خصوصی بوده. نمیدونم چجوری مثلا
آقای علیجانی چگونه میشه اصلا این رو به عنوان یک نواری در این راستا ارزیابی کرد وقتی که صحبتها به جایی میکشه که مضامین انتخاباتی و روز پیدا میکنه و خیلی از اینها هنوز به تاریخ نپیوستن که بخوایم بگیم اصلا تاریخ شفاهی هستن، چیزی که مقامهای دولت آقای روحانی برش تکیه میکنن.
بله، اینم انتقاد به سوال یا پارادوکسیست در حرف آقای ظریف، اما همین نشون میده که میگه قرار نبوده علنی بشه، پس آقای ظریف این نظر کارشناسیشو با مردم در میون نمیذاره، پشت صحنه برای قدرت میگه، که این برای ما قابل راستی آزمایی نیست. واقعا آقای ظریف تو دولت یا پیش آقای خامنه‌ای میره همین حرفا رو میزنه یا نه؟ اما اون چیزی که مهمتره اینی که ایشون ادعا میکنه، یعنی ایشون خیلی با صراحت و شاید وقاحت میگه من در اجرا مقلدم، تابع سیاست‌های مصوب کشورم که زیر نظر عالی مقام معظم رهبریه. خوب آقای ظریف، آیا غلبه میدان بر دیپلماسی و اینکه خود شما میگین ما حاکمیت دوگانه نداریم و فقط حاکمیت میدان داریم، آیا این مصوب قانونیه؟ یعنی این امثال اول. سوال دوم و مهمتر این که شما هیچ قید و شرطی نداشتین، یعنی در واقع شما دارین میگین هر چیزی که تصویب بشه ولو به قیمت زیان به مملکت، زیان به مردم، ولی چون مصوب حکومتی یا به عبارت دقیق تر مصوب میدان که اسم مستار آقای خامنه‌ای و سپاه، من اونو اجرا میکنم، این یعنی من حاضرم به حکومت، به رهبر خدمت بکنم به قیمت درد و رنج و خیانت به مردم و ملت. عمله ظلمه در فرهنگ شیعی، شما از قول بعضی کارگردانای متحد سینما ایران هم خوندید، یعنی شما کارگزار ظلم هستید. آقای ظریف هم خودش با صراحت همینو میگه و حالا چوبی که آقای ظریف داره میخوره از همه طرف به خاطر همین چنگانگی شخصیت خودش هست. یعنی ایشون میگه من فکر کارشناسی و تخصصی ما، حالا پشت صحنه ما فکر کنیم صادقانه میگه، پشت صحنه میره میگه، ولی هر چی حکومت و هر چی قدرت بگه من اون اجرا میکنم. یعنی من چاقویی هستم که دستم دست آقای خامنه ایه.
یعنی آقای علی جان اینطوری میخواییم بگید که آقای ظریف با توجه به اینکه به هر حال در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه و در چارچوب اون اداری اون نظام، اما در کار خودش هم ظرفیت هایی رو که قانون اساسی مشخص کرده نادیده میگیره، منظورتون اینه؟
ببینید حالا چه قانون اساسی چه غیر قانون اساسی، ببینید یک کارشناسی اقتصاددان، یه روانشناسی، یه جامعه شناسی، حتی دیپلمات، ببینید آقای دکتر یعدی یا دکتر منصور فرهنگ هم اینا کارشناس و کارگزار بودن توی سیستم، وقتی که حرفشون با واقعیت نمیخونده، یعنی فکر میکردن اون مسیری که داره کشور میره خیانت به مردم و کشور، استعفا میدادن.
حالا تو خب آقای یعدی هم خیلی انتقادهایی از این دست آقای علی جانی وارد شده دیگه از سوی منتقدان آقای یزدی.
ببینید آقای یزدی، حالا بحث انقلاب نیست، بحث سیاست خارجیه، که وقتی سفارت آمریکا اشغال میشه اینا میگه ما نیستیم، شما اصلا کشور رو داریم به یه طرف دیگه میبرید. یا آقای منصور فرهنگ وقتی میره دیدن آقای خمینی و میبینه اصلا ایشون یه مسیری دیگه میره، میکشه کنار. ما کارشناس اینا، هم کارشناس هم کارگزار. آقای ظریف صراحت و صدای بلند میگه من کارگزارم، مرحله دوم کارشناسم، کارشناسیمو میذارم تو جیبم، من کارگزار نظام میشم. ولو یعنی اینجا مسئلهش مسئله نظامه، مسئلهش مسئله مردم و ایران نیست. این هیچ معنایی جز این نداره که وقتی شما میگین ما میدان غلبه بکنه و میدان استراتژی کشور رو تعیین بکنه، دنیا میتونه با من بازی بکنه، یعنی من این رو میدانم و آگاهانه خودم رو در خدمت این چیزی میدونم که خیانت به کشور میدونم. یعنی آقای ظریف با زبان ناخواسته، با زبان سربسته و دیپلماتیک داره به خیانت و ضربه‌ای که با دفاع از میدان داره به کشور و به ملت ایران میکنه و این همه فشار و درد و رنج رو به خاطر سیاست خارجی آقای شخص آقای خامنه‌ای، ملت آمدن تو همین انتخابات های زیر چتر همین نظام بارها رأی دادن که ما خواهان تعامل با جهانیم، خواهان تقابل نیستیم. آقای ظریف پس این مصوباتی که شما میگید مصوبات ساختار قانونی و نمیدونم اینا نیست، اینا امیال آقای خامنه‌ای و سپاه قدس که شما میگید من علارغمی که به تباهی اینها، علارغمی که به ضربه زدن اینها به کشور و مردم معتقدم و باور دارم، ولی میرم باش همکاری میکنم. من فکر میکنم به اصطلاح این اعتراف، اعتراف خیلی مهم و روشن.
بله، شنیدی صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف و واکنشی که آقای ظریف به انتشار فایل صوتی یا گفتگوی صوتیش انجام داده بود. اما از این ماجرا که بگذریم، چون همچنان داریم در حال و هوای سیاست خارجه نفس می‌کشیم، اجازه بدید که یک توقف کوتاهی کنیم، برگردیم و ماجرا رو ببریم به سمت صحبت‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب بپردازیم به صحبت‌هایی که ولیعهد عربستان در مصاحبه تلویزیونی کرده و این بار با لحنی ملایم و شاید اینطوری بشه تعبیرش کرد که آشتی جویانه گفته که میخواد شاهد کامیابی ایران و پیشرفت ایران باشه و از طرفی گفته که میخواد روابط خوبی با ایران داشته باشه و تنها مشکل ریاض با تهران رو محمد بن سلمان آنچه رفتار منفی ایران در قبال همسایگان خودش عنوان کرده ارزیابی میکنه. در اینجا همراه میشیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. این لحن شاید برای اولین بار باشه که پس از مدت‌ها و بعد از اینکه به هر حال روابط ایران و عربستان به سردی گراییده بود از سال 2016 میلادی، ما شاهدش هستیم. آیا این تحول رو باید در راستای دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه جستجو کنیم، یا آنچه که به هر حال این روزها می‌دونید که بحث میدان هست و دیپلماسی و میدان تعبیر میشه به بازیگران نظامی جمهوری اسلامی مثل سپاه و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای، آیا اونها این رو در دستور کار قرار دادن با توجه به اینکه آقای روحانی روزهای پایانی کار خودش رو داره سپری میکنه؟
ببینید، شاید از هر دو طرف، هم ایرانی ها و علی خصوص آنچه که به هسته سخت قدرت در ایران ما میشناسیم، اونها به این نتیجه رسیدن که با افزایش تنش ها سود نخواهند برد، چرا که میخوان به هر طریقی با آمریکا به توافق برسن و شاید میخوان به نوعی با این بازی، با تنش‌زدایی با کشورهای منطقه، آقای بایدن رو به نوعی مجاب کنند که بر سر مسائل منطقه‌ای موشکی اینها یک نوعی حداقل در این مقطع بحث از این گفتگوها پیش کشیده نشه که برجام دوباره برگشت آمریکا و به نوعی تعهدات برجام ایران که از اونها به نوعی عدول کرده، اونها به سر جای خودش برگرده و به نوعی این به اصطلاح حصار اقتصادی شدیدی که بر اینا رفع بشه، چرا که میدونه که این نگرانی عمیق کشورهاست که در مورد مسائل منطقه‌ای و موشکی موجب نگرانی شدید اینا شده، و از طرفی هم خود به نوعی یک نوع عقلانیت سعودی ها هم هست که میدونن که آرایش سیاسی و حتی نظامی در شرف تغییر هست و تغییر هم پیدا کرده، علی خصوص بعد از صلح ابراهیم. حداقل از یک طرف سعودی ها احساس میکنن که فشاری از طرف آمریکا بر اونها وارد شده، چه مسئله کشتن به اصطلاح جمال قاشقچی و چه مسئله به سر کار اومدن آقای بایدن، میدونن که به نوعی یا به این اعتقاد رسیدن که توافق با ایران صورت خواهد گرفت، پس میخوان خودشون رو بر این مبنا آماده کنن با وضعیت جدید منطقه و یک نوعی این جنگ یمن که فشارهای آمریکایی ها برای اتمام جنگ یمن میخوان از طریق ایرانی ها و شاید به نوعی فشار آمریکایی ها این بوده که این دو طرف به همدیگه نزدیک بشن، و بر همین مبنا هم بود که ما صحبتهایی رو شنیدیم، اخباری رو شنیدیم که رئیس سازمان سیا با آقای شمخانی دیدار کرده و یک مقام بلند پای سعودی هم حضور داره. از طرفی هم فراموش نکنیم خود سعودی ها هم احساس میکنن که به نسبت در موقع بسیار قوی تری هستند، جدا از اون فشارهایی که عرض کردم، از یک طرف در اعتراضاتی که ما در لبنان و خصوص عراق شاهد بودیم نشون از یک نوع عقب نشینی حداقل ایران در سطح افکار عمومی میده، و این تقویت موضع عربستان سعودی رو با خودش و همراه بوده، جدا از تغییر معادلات حداقل نظامی در سوریه چه از طرف روسیه و چه از طرف اسرائیل که به نوعی نقش ایران رو به حاشیه رونده.
آقای رحیم، اجازه میدید اینجا این رو از شما بپرسم با توجه به وقتمون که رو به پایانه، در یک دقیقه بگید که این تغییر لحن رو شما چگونه تفسیر میکنید و از طرف دیگه بغداد در این میون چه نقشی داره و چرا بغداد خواهان این میانجیگری هست؟ در یک دقیقه اگر لطف کنید.
ببینید، بغداد، آقای کاظمی و پشت پرده دکتر برهمساله، هر دو میخوان یک بالانسی رو بین آمریکا و ایران و ایران و کشورهای عربی برقرار کنند، خواستار برگشت جایگاه عراق هستند، خواستار دور کردن تنش‌ها در خاک عراق هستند و به نوعی بعد از اعتراضاتی که در عراق شاهد بودیم، اونها یک نوع جریانی رو نمایندگی می‌کنند که از یک طرف بر خواسته‌های اعتراض معترضین تکیه داره و از یک طرف به دست آوردن پشتیبانی منطقه‌ای و حتی آمریکا و کشورهای دیگه. در این میان ایران هم احساس می‌کنه با رضایت ایران این صورت گرفته، میتونه این حتی به ایران هم کمک کنه که این تنش زدایی که به اون اشاره کردیم صورت بگیره و از طریق عراق میتونه یک دروازه‌ای باشه برای جهان عربی و این به نفع ایران هم هست. یعنی و این تغییر موضع از طرف خود سعودی ها هم بنده این رو برمیگردونم برای آماده کردن خود و برای این به اصطلاح عادی سازی روابط ایران حداقل در مورد مسائل اتمی و این تنش زدایی به نوعی که بتونن با ایران حداقل بر سر بعضی از مواردی که مورد اختلاف هست به یک نوع سازشی برسن. بله. من بعید میدونم در دراز مدت این بتونه دوام داشته باشه.
سپاسگزارم پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل که با ما همراه بودند و دیگه وقت زیادی نموند و به پایان این مجله بعد از ظهر می‌رسیم. روزتون خوش، تا مجله شامگاهی.